أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. امروز هم توفیق داریم در محضر بعضی از کلمات قصار مولا الكونین امیر المؤمنین یعصوب الدین علی بن ابی طالب علیه افضل الصلوات المسلین قرار بگیریم. اول جمله ای رو که در محضرش هستیم اینه که امام فرمودند از تهمل جواب و خفی از ثواب. عزیزان توجه داشته باشند، این فرمایش مولا علی علیه السلام در واقع برای ما یه روشی رو در رابطه با گفتارمون و سخن گفتنمون و گاهی در اداره جلساتمون آموزش میده. شما ببینید یه وقتی اگر سوال رو از یک نفر بپرسید یا بگید آقا من یک جواب برای این سوال میخوام، یه نفر این جواب رو بده کفایت میکنه، خب تلاش میکنید محکمترین و متقنترین جوابها رو برای اون سوالتون دریافت کنید. اما اگر یه مجموعه ای بخواید سوال رو پاسخ بدن و اینا همه بکنند، سر و صدایی ایجاد بشه، اون حرف صحیح در بین کلامهای مختلف گم میشه. اصلا سوال کننده شاید نمیتونه به اون جواب درستی که مد نظرش بوده برسه، چون از هر حلقومی صدایی خارج میشه و هر کسی پاسخی میده و پاسخهای قوی و متوسط و ضعیف در هم آمیخته میشن و پیدا کردن پاسخ صحیح خودش مشکلی است. و همینطور گاهی در بعضی از موارد شارحین نهج البلاغه میگن اینجا گاهی هم خود سوال کننده باید حواسش باشه. شما دیدید یه وقتی به شما مراجعه میشه، میگن آقا ما یه همچین مسئله پیش اومده، از هر کی میپرسیم یه جوابی میده، حتی در همون مسائل عادی و روزمره فقهی هم یه وقتی یه مقلدی رجوع میکنه به دفتر مرجع تقلیدش، سوال میکنه جواب میگیره، خب حجت برش تمومه، اگر اطمینان پیدا کرد بره و عمل رو بر اساس اون جواب انجام بده. اما گاهی به اون اعتماد نمیکنه، میره سراغ نفر دوم، بینه اه چون در طرح سوالش گاهی بعضی از خصوصیات رو کم و زیاد میکنه، جواب دیگری میگیره، میبینه جواب شد دوتا، دوباره میره سراغ نفر سوم، باز چه بسا ممکنه مشکلی در طرح سوال داشته باشه، یه چیزایی رو جابجا بکنه، جواب دهنده سوم جواب سومی رو ارائه میکنه و همینطور. لذا میرسه به شما، شما رو قبول داره، میگه آه من کلافه شدم، یه سوال دارم، از ده نفر پرسیدم هر کنون یه جواب دادن. پس هم در اون جایی که از افراد در یک جلسه سوال مطرح بشه و اجازه داده بشه که همه جواب بدند، هم اون جایی که شما تک تک برید این سوال رو از افراد مختلف بپرسید، اگر ازدحام جواب شد، یعنی جوابهای مختلف دریافت شد، خفی از ثواب. اون کلامی که به حق اصابت میکنه، این پاسخ درست مخفی میشه در بین جوابهای متعددی که هست. و این کار متاسفانه گاهی آتو دست دشمن میده. مثلا گاهی بعضی از افراد برای اینکه حالا علمیت خودشون رو در یه قضیه اینشون بدن، مثلا در تفسیر آیه ای، در توضیح روایتی میخواد بگه من تسلط دارم، میاد میگه آقا در رابطه با تفسیر این آیه 5 قول وارده، یا در توضیح این روایت 5 وجه رو میشه بیان کرد، میاد اینا رو میگه. خب همه این وجوه که در یه حد نیستن، در یه سطح نیستند، بعضی از این وجوهی که مطرح میشن از قوت و استحکام برخوردارن، بعضی هاشون به اون قوت و استحکام نیستن. حالا اینجا کسی که مخالف است و میخواد به اصطلاح فرصتی به دستش بیاد که شما رو و مکتبتون رو و باورهاتون رو و اطلاعاتتون رو بکوبه، نمیاد اون جواب قوی رو بگیره، میاد اون جواب ضعیف رو از بین جوابهایی که شما دادید انتخاب میکنه. بعد از این که اون جواب ضعیف رو انتخاب کرد، بر جوابی که شما داشتید یا بر اون تفسیر ضعیفی که آوردید یا بر اون توضیح ضعیفی که آوردید میتازه، اشکال میکنه، آقا این حرف حرف ضعیفیه، این حرف بی پایه است، اساسی نداره. و بعد از این که یکی از اینها رو که ضعیف بود کوبید، بعدم به بقیه هم که ببینید مش نمونه خروار، حالا ما چهار تای دیگر هستن بررسی نمی کنیم، این یه دونه رو بگیم خودتون حساب کار دستتون میاد. پس اینه که روش بحث کردن، روش صحبت کردن، روش سوال پرسیدن، روش جواب دادن در بیانات مختلف مولی‌الکونین وارد شده، از جمله در این فرمایش کوتاه و در این کلمه قصیره که به عنوان یک حکمت برای آموزش دیدن ماست. فهمید که پاسخهای متعدد به یک سوال یا حرفهای متعدد و مختلف در رابطه با یک موضوع گاهی باعث میشه که اون واقعیت مطلب و مطلب صحیح در بین بقیه گم بشه. حالا اجازه بدید من یه مزاحی هم بکنم. معروفه میگن یه استادی روشش همین بود، میخواست آمادگی دانش پژوهاشو آزمایش بکنه، سوالی رو مطرح میکرد، سر صدایی میشد متوجه میشد خب این همه دارن حرف میزنن دیگه، همه متوجه شدن، میرفت سراغ ادامه یه بحث، میگه خب این بحث که دیگه همه دارن جواب میدن متوجه شدن. یه روز حالا از اون شگردای تعلیمی خودش استفاده میکنه، یکی از آقایون رو که میدونست بابا این خیلی سطح اطلاعات و معلوماتش ضعیفه، این آخ بعید این مطالب سنگین رو اینقدر مثل بلبل داد میزنه میگه فلان، ایشون رو میگه شما لطف کنید برید از دفتر مثلا یه ماژیک بیارید. وقتی میره دفتر ماژیک بیاره با بقیه این استاد صحبت میکنه، میگه ببینید من سوال رو وقتی مطرح کردم همه شروع کردید، یهو من یه اشاره میکنم همه تون ساکت بشید، من ببینم این چی داره میگه، واقعا اینم داره جواب رو میگه؟ خب این بنده خدا هم غافل از همه جا اومد و استاد شروع کرد یه مقداری بحث رو ادامه داد، بعد گفت خب در رابطه با اونچه که گفتم یه سوالی رو مطرح کنم که بریم سراغ ادامه بحث. سوال رو مطرح میکنه، خب همه شروع میکنن به جواب دادن، اینم اون وسط نشسته ای دستشو این ور میکنه اون ور میکنه داد میزنه جواب میده، یه استاد یه اشاره کرد همه ساکت شدن، دن این شروع کرده ما امروز نهار فلان داریم دیشب شام فلان خوردیم، مثلا ربطی به جواب سوال نداره. پس وقتی جواب زیاد بشه این حق و باطل به هم آمیخته میشه، دیون دریافت کننده جواب هم چه بسا اون جواب درست رو نمیتونه دریافت بکنه، و به تعبیر امام علیه السلام خفی از ثواب، اون گفتار درست، اون جواب درست در بین جوابهای دیگر که گاهی سرصداشون هم بیشتر از بقیه ممکنه باشه گم میشه. پس سوال، حالا سوال علمیه، یه نفر دو نفر که اعتماد داری وقتی پرسیدی جواب رو دریافت کردی کفایت میکنه. اگه مسئله فقهیه است، وقتی از دو نفر امام بسری که قبولشون داری پرسیدی کافیه، دیگه نمیخواد دوباره سراغ هر طلبه ای هر معممی رسیدی این سوال رو مطرح کنی، غیر از دفتر مرجع تقلیدت مثلا بخوای همه دفاتر رو زنگ بزنی مسئله رو مطرح کنی، بابا هر کسی بر اساس مبنای خودش به شما جواب میده. بعد هم میگه آقا ما نفهمیدیم بالاخره اینجا جواب صحیح کدومه. این که متوجه جواب صحیح نشدی و جواب صحیح در بین این جوابهای مختلف گم شد، به خاطر این که شما ازدحام جواب براتون پیش آمد، از افراد مختلف پرسیدید جوابهای مختلفی دریافت کردید، در بین این جوابهای مختلف چه بسا اهل تشخیصم که نیستی بتونی صحیح رو دریافت بکنی و بر اساس صحیح جلو بری و کار تو پیش ببری. اینه که امام علیه السلام عرض کردم در این حکمت میخواد شیوه سوال پرسیدن و دریافت جواب رو به شماهایی که معمولا در مجامع حاضرید، گاهی سائلید، سوال میکنید، بدونید لازم نیست از همه سوال رو بپرسید، گاهی پاسخ دهنده اید لازم نیست وقتی دیگران پاسخ دادن شما هم بخواید یه پاسخ دیگه ای، چون چه بسا جوابهای متقن رو قبلن دادن، تفسیرهای قوی رو در رابطه با این کلمه یا در رابطه با این آیه آوردن که شما نمیخواد احتمالات ضعیف رو مطرح کنید، چون این دست دشمن که بیفته، دست مخالف که بیفته، همین رو بولد میکنه. بر همین جواب ضعیف خدشه میکنه. بعدم گفتم خب خودتونم از این کارا، خودمونم از این کارا میکنیم دیگه، وقتی یه نقطه ضعفی پیدا کردیم در طرف مقابل، اون نقطه ضعف رو یه مقدار درشتش میکنیم، بعدم میگیم حالا این یکی دیگه بقیه که وقت نیست، ولش کنید، معلوم شه همش مثل همن. نه، سعی کنیم در گفتارها و در مباحث ازدحام جواب پیش نیاریم، چرا که این ازدحام جواب موجب مخفی شدن ثواب و گفتار درست خواهد شد. بله؟
حالا مثلا دامان خود آره یه دکتر رفتی این گفتم با جراحی بشه، بعدش پیشی یه دکتر دیگه رفت و پسندید ده، خب این اصلا اشتباه کرده، بعد اون که همین که قدیمه این بیشتر سرش میشه.
نه این ازدحام نیست، شما به دو سه تا که ازدحام نمیگید که، یه وقتی هی بخوای سراغ 20 تا 30 تا پزشک بری، خب معلومه 10 تا نظر مختلف میشنوی، کما اینکه او به اولی خندیده، به اولی هم اونو بگی اونم اولی هم میخنده دیگه. خب من کاری ندارم، آره من که نمیخوام دفاع بکنم از کسی، چون خودم هم از این چیزا خیلی پیش میاد برام، ولی عرض کردم ازدحام به یکی دو تا، به دو سه تا نمیگن ازدحام. پس امام علیه السلام فرمود که از ازدحم الجواب خفی الثواب. خب ازا که میدونید دیگه، اصطلاحا بهش میگید ازای ظرفیه شرطیه، هرگاه هر زمانی که، خب وقتی شرط به اعتباری که ظرف متعلق میخواد، متعلق به عامل در جزاست، متعلق به خفیه خواهد شد، و به اعتباری که شرطیه است دو تا جمله میخواد، یکیش جمله شرط، یکیش جمله جواب. هرگاه جواب زیاد شود ثواب مخفی می شود. این ازدحم الجواب جمله شرط، خفی الثواب جمله جواب شرط یا جزا. خود اینها هم که معلومه، ازدحم فعل که اولین صیغه ماضی معلوم از باب افتعاله، زهمه است که چون فاعل فعلش زا هست تای باب تبدیل به دال شد دیگه، ولی به اصل استهمه است، افتعله، که بر اساس اون قاعده خصوصی که باب افتعال داره فاعل فعلش تون زا هست به خاطر تخفیف تا رو تبدیل به دال میکنن، میشه ازدهمه. ازدهمه فعل، الجواب و فاعلشه، این جمله جمله شرط. خفیه ثواب هم مثل همون خفیه فعل، اون تا اونجا اولین صیغه ماضی معلوم از باب افتعال بودیم، اولین صیغه ماضی معلوم از ثلاثی مجرده، از ثواب و فاعلشه. پس یک جمله شرطیه متشکل از شرط و جزا که ازا اینجا اداه شرطتونه، در واقع اسم شرطه، و متعلق است به این خفیه‌ای که در جوابه. خب این در رابطه با جمله اول که خودتون تجربه های متعددی در اینجا دارید، و عرض کردم امام علیه السلام راهکار نشون میده به ماها که در برخورد با دیگران، برخوردهای گفتاری و سوال و جوابی یا در اداره جلسات و نظایر اینها، سعی کنیم ازدحام جواب ایجاد نکنیم. جمله دوم که امروز در محضرش هستیم، باز مولا الکونین میفرماید که ان لله تبارک و تعالی فی کل نعمت حقا، برای خداوند در هر نعمتی که در اختیار مخلوقات خودش در مورد انسان مخصوصا قرار میده حقیست. خب طرف یا این توفیق رو داره که عارف به حق و معدی حق باشه، حق رو ادا بکنه، حق اون نعمت رو. اگر این کار رو کرد، خداوند هم نعمت رو بر او اضافه میکنه. پس فمن اداه، هر کسی که اون حق رو ادا کنه از عهده اون حق نعمت برآید. حالا برمیگردن الان زاده او، خداوند بر او اضافه میکنه، می افزاید، زاده بر اون من، بر اون فرد شکر نعمت، نعمت رو اضافه میکنه. اما ومن قصر فیه، کسی که کوتاهی کنه در این ادای حق، حق نعمت رو ادا نکند، خاطر به زوال نعمتهی، اون نعمت خودش رو در مخاطره زوال قرار میده. کسی که حق نعمت رو ادا نکرد، سبب میشه که نه تنها نعمتهای اضافه به او داده نشه، بلکه خود اون نعمت هم چه بسا به مخاطره میفته، اون نعمت هم در مرتبه و مرحله زوال قرار میگیره. این تعبیر امام علیه السلام در واقع تعبیر دیگری در رابطه با شکر، این که خداوند در هر نعمتی حقی داره، یعنی بر انسان لازم است در مقابل هر نعمتی شکر بکنه، سپاسگزار باشه. منتها این ادای حق، این شکر نعمت، میدونید دیگه شکر گاهی قلبیه، گاهی قولیه، گاهی عملیه. خب شکر قلبی یعنی راضی بودن و قانع بودن به نعمت. اگر قلبن کسی نسبت به نعمت یا نعمتهایی که خداوند در اختیار او قرار داده رضایت داشته باشه، به همین مقدار قانع باشه، در این حال که بالاخره چون خدا رو منبع فیوزات میدونه، توقعات اضافی هم ممکنه اونجا داشته باشه، ولی ناسپاس نیست، سپاسگزاره، سپاسگزار قلبیه، یعنی به همین مقدار قانع و راضی، زبان به شکوه و گلایه باز نمی کنن، یعنی زبان قلبش هم. دوم شکر زبانی، شکر زبانی همین که وقتی یاد نعمت ها می افته از خداوند زبانن تشکر میکنه، الحمدلله، شکرن لله. این شکری که بر زبان جاری میشه، میشه شکر زبانی، الفاظی که به عنوان تشکر از خدا بر زبان جاری میشه، مثل الحمدلله، مثل شکرن لله و امثال اینها. اما شکر عملی بر باورهای دینی و فرمایشات معصومین از جمله خود مولا علی علیه السلام معلومه، شکر عملی هر نعمتی به کار بردن اون نعمت در مسیر صحیح استفاده از اون نعمته. خب اگر نعمت گوش رو به ما دادند، خب یه وقتی خدای نکرده طرف از این نعمت در مسیر گوش کردن به لهو و لعب استفاده میکنه، یه وقتی نه، در راه استفاده از مطالب حق، حالا مثلا دعایی استماع میکنه، قرآنی گوش میکنه و مطالب علمی رو از این گوش خودش برای بهره گیری ازشون استفاده میکنه. نعمت چشم نعمت غیر قابل انکاری است، اما یه وقتی فرد که ناسپاس است حق این نعمت رو به جا نمی آورد، از این نعمت در مسیرهای باطل، در دیدن صحنه‌های غلط و باطل استفاده میکنه. یه وقتی نه، این انسان انسانی است که میدونه خداوند برای هر نعمتی حقی داره و باید حق اون نعمت رو ادا کرد. حالا که چشم خوب و قوی در اختیار من قرار گرفته، باید حقش رو ادا کنم، باید شکر این نعمت رو به جا بیارم، یعنی از این نعمت در دیدن آثار عظمت الهی در بست و گسترش اونها استفاده کنم.
ستار و قلبی قولی عملی رو همزمان، یعنی همش
مراتب دیگه
یا مراتب؟
نه، اصلش اونی که هست اینا مراتبه. تا قلبی نباشه زبانیش خیلی به درد نمیخوره، تا قلبی نباشه عملی نمیاد، اون تا از در مرتبه ضعیفش قلبیه یه مقدار تقویت میشه، در زبان هم جاری میشه یه مقدار، که این مرتبه شکر چون از مفاهیم مشککه است دیگه، یه مقدار که قوی تر شد اصلا عملا هم این چنین میشه، هم در لفظ الحمدلله و شکرا للهشو میگه، هم در عمل از اون نعمت در مسیر شایسته اون نعمت استفاده میکنه. پس بارها و بارها شنیدید اون شعر رو که شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است، نه اینکه حالا شکرانش این باشه که تو سر دیگران بزنی و هرچی دارن از دستشون بگیری. بعضی ها اینجوریه، وقتی بازوی توانایی داره از این بازوی توانا در مسیر غلط استفاده میکنه، چون زور داره، امکانات داره، توانمندی داره، در مسیر ظلم از این انرژی استفاده میکنه. اما اعتقادات ما و فرمایشات معصومین به ما میگه نه، از این در مسیر صحیحش استفاده کن، به جای اینکه کسی رو هل بدی جلوی ماشین که ماشین از روش بخواد رد بشه، ای دیدی نمیتونه از جلوی ماشین رد شه، دستشو بگیر از خیابون ردش کن. به جای اینکه به زور بخوای مال او رو بگیری و غصب کنی، اگه دیدی کسی مال او رو غصب کرده از این زورت استفاده کن، او رو به صاحبش برگردون. پس اینو میگیم شکر عملی. پس یعنی به کار بردن هر نعمتی بر همون مسیر صحیحی که خداوند برای آن در نظر گرفت.
استاد یعنی اگه مراتبه، یعنی کسی که حالا اومده قلبن داره تشکر میکنه، قولن هم داره تشکر میکنه و بگه خوب چه زدمش رفت زیر ماشین،
خب معلومه که این نیست دیگه. نه، در هر حال اینا هم دیگه رو کمک میکنن، نه جدا نیستن از هم.
عنوان ما داریم تو روایات بگی مثلا مکان راضی هم الله و هو شاکر، این مفهوم شکر قلبی هم
داره. بله بله بله، حتما همینجوره. من الان دقیق متنش یادم نیست، نمیخوام هم جعل روایت کنم، ولی داری
برداشت نیست
برداشت نه هست در فرمایشات خود مولا علی علیه السلام همین و طالب هست. بعد اصلا این گفتم اون چی که در مباحث اخلاقی این تقسیمات رو می کنند عموما از فرمایشات بزرگان می گرفتن.
خب اجزای شکر این ستا قلبی و قولی و عملی اینا باید با هم بشه؟
نه آخه گاهی ببین اصلا به مرحله عمل ممکنه نرسه، شما زور بازوی داشته باشید ولی موردی پیدا نکنید که بخواید از این زور بازوی در مسیر رستش استفاده کنید، پیش نیاد براتون. خب اینه که این خیلی دیگه تو مباحث اخلاقی که نمیریم سراغ مباحث فلسفی. خب پس توجه داشته باشیم این که ما باید خودمون رو در رابطه با نعمتهایی که خداوند در اختیارمون قرار داده آماده کنیم که هم از نظر قلبی شاکر باشیم، یعنی در واقع راضی باشیم به اون چه که خداوند مصلحت دیده در اختیار ما قرار بده، یا اون چیزی رو که خداوند مصلحت دیده در اختیار ما قرار نده، هم زبانن اعملو شکرن اعملو یا آل داوودن شکر آل داوود شکرا، و هم عملن که در مسیر درست. و جالبه در یکی از نجواهایی که حضرت موسی علیه و علی نبینا و آله آلاف و تحیت و سنا داره و نقل شده اینه دیگه، سوال میکنه خدایا من چجوری شکر نعمتهای تو رو به جا بیارم؟ ندا میاد همین که در مورد نعمتهایی که در اختیار تو قرار میدیم سپاسگزار باشی، از نظر لفظی شکر نعمت رو به جا آوردی. دوباره عرض میکنه خدایا آخه این سپاسگزاری هم که من میکنم این خودش هم یه نعمتی است که به من دادی، اینم شما در اختیار من قرار دادی. ندا میاد که ها، همین اندازه که متوجهی که این شکرگزاری هم نعمتی است که خدا در اختیار تو قرار داده، خودش سپاسگزاری است. پس اینه که باید حواستمون باشه. نعمت ها بارها و بارها گفتیم، چون این بحث ها گاهی در هر چند جلسه یک بار تکرار میشه دیگه، ما نمونه های بارز شو برای این که یادآور بشیم برای دوستان. خب گاهی نعمت، نعمت ظاهری و مادی است، امکانات مالی زیادی در اختیار شما هست. خب شکرش چیه؟ شکرش این نیست که هی بخوای اموال دیگران رو هم به اون اضافه کنی. شکرش این است که همون نعمت ها رو در مسیر جلب رضایت خدا مصرف بکنی، حالا در اختیار فقرا، مستمندان، که امور خیریه، یا مثلا احیای سنن الهی. خب استفاده بکنی میشه شکر نعمت. آقا اطلاعات و معلوماتی دارم، نعمتیه. خب چجوری شکر گذاری کنم؟ همین اطلاعات و معلومات، همون که گفتم بهتون زکات العلم نشر، همین که دست فلان جوان رو بگیری، چهار تا شبهش رو جواب بدی، دو تا مطلب حق رو به او آموزش بدی، این میشه شکر گذاری، نعمت به علم نسبت به علم و دانشی که به عنوان نعمتی خداوند در اختیار شما قرار داده. آقا جایگاه اجتماعی دارم، موقعیت اجتماعی و اجرایی دارم توی نظامی، همین که دست چند تا جوان رو بگیری، با زنگ زدن، با امضا کردن، با تایید کردن، یه جایی مشغولشون بکنی که از اون قصه بیکاری در بیاند و براش خودشون و برای خانوادشون کل نشند و گرفتاری ایجاد نکنن، این میشه نعمت سپاسگزاری خداوند نسبت به اون جایگاهی که شما پیدا کردید. اما بعضی همون اینجوری نیستیم، میتونیم زنگ بزنیم یه توثیقی بکنیم، یا زنگ زدن از شما تحقیق بکنن، میدونیم آدم بدی نیست، میگی چرا این؟ اینجا بهترین فرصته که وقتی مرکز یا اون ستاد یا اون حالا مؤسسه نهاد به شما اعتماد داره، از شما داره میپرسه در مورد فلان جوان، تا اونجایی که میتونید کمکش کنید، تاییدش کنید. حالا اگر اشکالی هم داره، اشکالا رو خیلی درست جلوه ندید، چون بیکاری به دنبالش هزاران مشکل میاد دیگه. بعضی از این مشکلاتی که شما به نظرتون میاد در مورد فلان جوان همسایه میبینی به خاطر بیکاریشه، یا کاری داشته باشه که نمیاد 24 ساعت در خونه وایسته مزاحمت برای دیگران ایجاد کنه، یا حتی اگه مزاحمت هم ایجاد نکرد دیگران احساس مزاحمت کنند. پس اگه کمک کردی او رفت سر کار، خود به خود اون مشکلی هم که به نظر شما برای اون جوان بوده اون از بین میره و نظایر اینها. خب اما این جمله یه خیلی معطل نکنیم دوستان رو، ان لله تعالی فی کل نعمت حقا، یعنی خود اعراب اینجا بزرگترین کمک برای ترکیب بتونه. این نظر رو میشه بعدون بالفعل. خب معلومه اسم و خبر میخواد، لله جار و مجروره، نمیتونه مبتدا باشه، لذا نمیتونه اسم برای این باشه، میشه این جار و مجرور متعلق به عامل مقدم، خبر مقدم برای این. تعالی جمله دعاییه فعل و فاعله، فی کل نعمتن، دوباره فی کل جار مجروره، چی؟ جمله دعاییه؟ نه، اگه جمله دعاییه باشه حال نمیگیدید، مگر اینکه بگید بله جمله بعد از معرفه قرار گرفته حال، چون جمله دعاییه محل اعراب نداره، جمله حالیه محل اعرابش نصبه، با هم فرق میکنه، هر دو احتمال هست. فی کل جار مجروره، این جار مجرور متعلق به لله، چون میدونید قبلا هم داشتیم لله وقتی بشه ظرف مستقر یعنی معنای عامل در او هست، کانه یا استقره معناش در او هست. بذار اینجا جاها دیگه دو جور تعبیر میکنید، میگید متعلق به همون عاملی که لله بود متعلق بوده، یا بگید متعلق به لله، متعلق به لله یعنی متعلق به عامل لله، یعنی اون عاملی که معناش در لله استقرار پیدا کرده. خب پس خود کل مضاف، نعمت مضاف اله، پس این جار مجرور هم متعلق به عاملی که لله به آن تعلق داره. حقا اسم مؤخر، پس ان لله حقا، کل نعمت هم که جار مجروری متعلق به لله شد. فمن اداها زاده منها، اینجور جاها وقتی دوتا جمله بعد از من اومده که من رو استفهامیه و موصوله و این چیزا نمیگیرید، میگید من از کلمه مجازاته، اسم شرطه، لذا دوتا جمله بعدش اومده، مثل این شرطیه است، منطقه این حرف این اسم میشه مبتدا، کل او شرط و جزا میشه خبرش. پس من بهش میگید اسم شرط مبتدا. اداه و زاده و منها، این کلش میشه خبر مبتدا، منطقه اعتبار این که این از کلم مجازاته احتیاج به شرط و جزا داره دیگه. اداه و جمله شرطی شرطه، زاده و منها جمله جواب شرطه. ادا هو فاعلشه که بر میگردد به من، رابطه بین خبر و مبتدا است، بزنم شه فعل و فاعل، هو میشه مفعول به، فعل و فاعل و مفعول به. زاده و منها، دوباره زاده هوش بر میگرده به الله، هو بر میگرده به اون من، خداوند می افزاید بر اون فرد، منها یعنی من النعمه، خداوند اون نعمت رو بر اون فرد بیشتر میکنه. زاده فعل و فاعل و مفعول به، منها جار و مجرور متعلق به زاده، جار و مجرور متعلق به زاده. پس این فا هم چه فاعل عاطفه است، در واقع این جمله رو عطف کرد بر جمله قبلی، اون یه جمله بود که با ان شروع شده بود، این جمله اسمیه خالی از نواسخ مبتدا و خبر. بعد دوباره و من قصدره، این و من قصدره عطف بر جمله قبلیه، این همون من از کلمه مجازات هست و مبتدا، قصدره فیه خاطر به زبان نعمته خبر مبتدا، منطقه این خبر خودش شرط و جوابه، قصدر فیه جمله شرطه، خاطر به زبان نعمته جواب شرطه. باز قصدره همه در اون مستطره برمیگرده به من که مبتداتون بوده، میشه فعل و فاعل. فیه جار و مجرور متعلق به قصدره، خاطره همش برمیگرده به مبتدا دوباره، فعل و فاعل. به زواله جار مجروره متعلق به خاطره، در مخاطره قرار میدهد، در خطر قرار میدهد. زوال مضاف، نعمته مضاف الیه اول و مضاف دوم، خودش اضاف شد به حال زمین میشه مضاف الیه دوم. این هم اجمالا نقش ترکیبی کلماتی که در اینجا هست. اما آخرین جمله کلا در محضرش دو سه دقیقه باشیم، امام میفرمایند اذا کثرت المقدره قلت الشهوه. در مقابل اون جمله معروف، مقایسه معروفی که میگید معمولا الانسان حریص علی ما منع، انسان وقتی چیزی رو نداره هی حرص میخوره بهش برسه، هی رغبت داره. حالا تا روزی که ماشین نداره دیگه سکتو میزنه که به اون ماشین درسه، هرچی میخواد باشه. یا حالا مثلا سطح رو تمام نکرده هی تلاش میکنه، این ور برو اون ور برو، این درس رو بخون، اون وایسر انجام بده، این امتحان رو برو فلان، که سطح رو تمام کنه، بگن آقا فلانی سطح دو داره، سطح یا پایان نامه بنویسه که سطح سه و سطح چهار داره. نعمت‌های ظاهری که بیشتر دیگه نمود بیشتری داره خودتون هم میدونید. اما وقتی یه چیزی به وفور در اختیار انسان قرار گرفت، آدم رغبتش به او کم میشه، علاقهش به اون کم میشه. نسبت مثال مالی اینجوریه، نسبت مثال معلمی هم اینجوریه. مثلا یه غذایی رو انسان اگر ماهی یه دفعه بخوره همچین با ولع میخوره، اما همین غذا رو اگه بهتری غذا هم باشه هر روز در اختیار انسان قرار بگیره، چند روز که میگذره آدم علاقهش نسبت به اون غذا کم میشه. خب به هر حال و در نعمتهای دیگه هم همین جوریه. شما دیدید روز اول فدم کفش میخره، حتی تو خونه رو فرشم حاضر نیست بپوشه که خراب میشه. یک چی دو سه روز اول که میپوشه میاد بیرون، برمیگرده هی دستمال دست میگیره میذاره تو که یه وقت آفتاب بهش نخوره، وقت بعد از هفته دیگه اصلا معلوم کجا در بیاره، وسط حیات در میاره بره تو، بعد برمیگرده یه لنگش اینجاست یه لنگش کجاست خدا میدونه. تو مسائل معنوی هم اینجوریه، توی مقامات معنوی هم اینجوریه. آدم تا به یه جایی نرسیده تلاش میکنه. اگه انسان خود ساخته ای نباشه، وقتی رسید قدرش رو نمیدونه. اگه خود ساخته باشه خب این فرق میکنه ها. این بیان حال غالب مردمه. پس اذا کثرت المقدره، مقدره یعنی توانایی، تسلط، دسترسی. وقتی دسترسی انسان به چیزی زیاد شد، شهوت هم در اینجا معنای علاقه است، محبتش نسبت به او کم میشه، علاقهش کم میشه. خب تا روزی که نداشت یه جوری نگاه میکرد، یه جور ابراز علاقه میکرد، شدت علاقه ای بود. حالا که داره اون شدت علاقه کاسته میشه و کمتر میشه، چرا که در اختیارشه، در دسترسشه. پس نیازی به تلاش خیلی احساس نمیکنه که علاقه خودش رو نشون بده. اینجا بازم اذا مثل اذایی که در کلمه قبلی داشتیم، ظرفیه شرطیه است به اعتبار اینکه دو تا جمله بعدش قرار گرفته. پس اذا کثرت المقدره این جمله شرطمون، قلت الشهوه جواب شرطمون، کلش جمله شرطیه است. اون وقت اذا البته خب اختلافیه، میگن چون اضافه میشه به شرط خودش دیگه نمیشه متعلق بشه به مضاف الیه خودش، این کسر شأنه براش. لذا میگه متعلق به جزاست، چون میگه اضا و الزمو اضافتا چی بود فعلش و الزمو اضا حیثو از و این یونه و یحتمل افراد از و ما که از معنن که از و الزمو اضافتن الى جمل الافعال که هن از اعتلا. اضافه جمله فعلیه اضافه میشه، چون اضافه میشه به جمله فعلیه در واقع اضافه شده به کسرت، نمیشه بگی متعلق به کسرت. آخ بابا مضافنه که نمیتونه در اون عمل بکنه. لذا میگن در جواب، از داره بلاغی هم که میگه اصل جوابه، شرط رو میگنیم تا به جواب برسی. مطلب واقعی از داره متکلم جوابه، او شرط رو میگه تا جواب جا بیفته. لذا از این نظر هم چون بالا هم گفتیم دیگه ازا متعلق است به این قلتی که در جوابه. پس ازا ظرفیه شرطیه، چون ظرفیه است متعلق به قلت، چون شرطیه است شرط جواب میخواد. شرطش تفرات مقدره، کثرت فعل، المقدره تو فاعلش، قلت فعل، الشهوت و فاعلش. این جمله شرط، این جمله جواب، مجموعش میشه جمله شرطیه که با اذا شروع شده. پس و الزمو اذا، حالا درست شد تو ذهنم، و الزمو اذا اضافه الى جمل الافعال. اونجا یه مثال رو میزنه ابن فسلاح ابن مالک، کهون اذا اعتلا، اذا رو اضافه میکنه به اعتلا که جمله فعلیه است. اینجا هم همین اضافه شده به کثرت، منتها متعلق میشه به قلت، کمان چون جا متعلق به خفیه گرفتیم. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایاتش شامل حالمون بکنه. و توفیق داشته باشیم در محضر نهج البلاغه و بقیه فرمایشات معصومین علیهم صلوات الله و همینطور آیات کریمه قرآن شریف باشیم، هم بخونیم هم بفهمیم هم عمل کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.